بلادنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم حافين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبول باشد طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند و درگاه خدای بزرگ و بی‌نیاز. از همه شما التماس دعای خیر داریم و خدا حافظ.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ملا هبت الله، مسئله فلسطین متعلق به همه امت اسلام است. رئیس جمهوری ایران، جهانیان نظارگر نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. و نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله تروریستی اخیر در جنوب شرقی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر طالبان در پیامی مسئله فلسطین را متعلق به همه امت اسلام دانست و از همه مسلمانان و دولت‌های اسلامی خواست تا با حمایت از فلسطینیان مظلوم هر چه زودتر دست ظلم اسرائیل را از غزه کوتاه کنند و به تجاوز پایان دهند. ملا هبت الله اخونزاده امروز شنبه در پیام خود تجاوز و اشغالگری اسرائیل را به شدت محکوم کرده افسوده است: امت اسلامی مسئولیت دارد که از دعایه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کند و یک صدا در محدوده امکانات خیش کنار فلسطینی ها بایستد. رهبر طالبان تصریح کرد: جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تا کنون هیچ یک از سازمان های بین المللی گام عملی برای توقف این ظلم ها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. ملا هبت الله در بخش دیگری از پیام خود هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده است: برای دستیابی به این هدف تلاش های مختلفی را به کار گرفته ایم. با تامین عدالت، حدود و تعذیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می کنیم، جلو ظلم را می گیریم و از مظلوم دفاع می کنیم. و اظهار کرد: امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل دارد و از دیگران نیز می خواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را به دیده شک نبیند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرفهای مقابل نیز توقع داریم به حریم، منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش گیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان را در قبال کشورهای منطقه سیاست متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند. بیش از پیش روابط خوب را با ما گسترش دهند و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، میگوید هر گونه فعالیت سیاسی احزاب در کشور ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
تأکید دوباره وزارت عدلیه حکومت طالبان بر لغو فعالیت احزاب سیاسی در کشور. برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، میگوید هر گونه فعالیت سیاسی احزاب در کشور ممنوع است و هشدار میدهد که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
طوری که همه در جریان قرار دارند، فعالیت احزاب سیاسی در کشور با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان از سوی وزارت عدلیه امارت اسلامی ممنوع اعلام شده و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه لغو و از تشکیلات این وزارت خارج شده است. با آن هم در این اواخر برخی مسئولان احزاب سیاسی که در اداره گذشته ثبت وزارت عدلیه بودند، اقدام به موضع‌گیری ها کرده و حرکاتی را از آدرس احزاب لغو شده خیش انجام دادند. وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می داند و هشدار می دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله شهاب الدین سلمند اما تاکید بر اهمیت فعالیت احزاب سیاسی در کشور دارند و بر این باورند که حکومت طالبان باید با آنان اجازه فعالیت بدهد.
آرزو دارم که طالبان به خاطر پذیرفتن انتقاد سالم مردم، به خاطر شنیدن صدای مردم در چارچوبات احزاب سیاسی، فعالیت‌های احزاب سیاسی را منع قرار ندهند.
سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان به نهادهای اجتماعی که فعالیتشان اکنون به حالت تعلیق است نیز هشدار می‌دهد که از فعالیت غیر قانونی خودداری کنند و تاکید دارد تنها بنیادهای مددرسان و اتحادیه‌ها می‌توانند در چوکات اصول و با جواز رسمی از این وزارت فعالیت کنند.
همچنین این وزارت فعالیت نهادهای اجتماعی را که در اداره گذشته فعال بودند به حالت تعلیق درآورده و تنها بنیادهای خیریه و اتحادیه‌ها می توانند در چوکات اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه امارت اسلامی فعالیت کنند. این وزارت و بنیادهای خیریه و دیگر نهادهای اجتماعی که بدون جواز و به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند نیز هشدار می دهد که از فعالیت غیر قانونی خودداری کنند. در غیر آن با افراد متخلف برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که چند روز پیش محکمه نظامی قندهار 2 تن را به خاطر فعالیت‌های سیاسی به بیش از 15 سال زندان محکوم کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. زمین لرزه نسبتاً شدیدی صبح امروز کابل را تکان داد. خبرگزاری دولتی طالبان اعلام کرد که حوالی ساعت 5 صبح امروز زمین لرزه با قدرت 4.8 ریشتر پایتخت افغانستان را لرزاند. تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله گزارش مخابره نشده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد در پای حمله گروه تروریستی جیش الظلم در سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدامات شنیع را محکوم و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دیروز در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشت: جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستی را به شدت محکوم و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگو کردن مسئولان آن تاکید می‌کنند. ایروانی افسود با توجه به ید طولای اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی گروه تروریستی جیش الظلم که تحت حمایت برخی کشورهای خارجی است علیه غیر نظامیان و کارکنان بیگناه ایرانی، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اقدامات شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود نسبت به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن اتخاذ کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران که خود مستقیماً متحمل پیامدهای فاجعه‌بار تروریسم بوده، بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای رهبری مبارزه با این بلای خانمانسوز ثابت قدم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن قدردانی از ملت هوشیار و قدرشناس ایران به خاطر شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: جهانیان نظارگر نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه جمعه در پیامی از حضور باصلابت ملت هوشیار و قدرشناس ایران قدردانی و این حضور حماسی را پیامی رسا برای استکبار جهانی دانست که ظلم و غصب، تجاوز و آدمکشی همواره محکوم به شکست است. رئیسی افسود: امروز با برکت غیرت و شجاعت فلسطینیان بر همگان روشن شده کاخ پوشالی صهیونیسم سوستر از خانه عنکبوت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: مسلماً این حرکت جهانی و عمومی به نتیجه خواهد رسید و جهانیان نظارگر تحقق وعده صادق الهی و نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در سخنرانی با مناسبت روز جهانی قدس دلیل اصلی دشمنی آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران را حمایت تهران از مردم مظلوم فلسطین دانست. سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب الله لبنان، امروز در مراسم روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در زاویه جنوبی بیروت با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود ایستاده و با پشتیبانی از مقاومت در برابر اشغالگران ادامه می‌دهد و همین امر دلیل اصلی دشمنی با ایران است. سید حسن نصرالله ضمن تاکید بر این که عملیات طوفان الاقصا یک نقطه عطف تاریخی در منطقه است و بقای رژیم صهیونیستی را با خطر روبرو کرده است افزود، پس از گذشت 6 ماه از جنگ غزه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم نتوانست به هیچ یک از اهدافش برسد. سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه محور مقاومت در نبرد با رژیم صهیونیستی یک پیروزی بزرگ کسب کرده از خاطر نشان کرده، بنیامین نتانیاهو و ائتلافش چاره‌ای جز توقف جنگ در غزه ندارند. دبیر کل حزب الله لبنان موضوع حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه را یک اتفاق مهم در منطقه دانست و گفت همه باید خودشان را آماده کنند و برای هر احتمالی آماده باشند و حماقت نتانیاهو در این حمله درهای پیروزی را خواهد گشود. سید حسن نصرالله در ادامه با اشاره به این که آمریکا پشت پرده همه جنایات منطقه است تاکید کرد. مقاومت لبنان نیز از جنگ با رژیم صهیونیستی هراسی ندارد. برای هر جنگی آمادگی دارد و ما جنگ را تا پیروزی غزه ادامه خواهیم داد. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین خاطر نشان کرد اقدام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و حمایت قاطع از آرمان فلسطین یکی از مهمترین دلایل جنگ هایی است که ایران هدف آن قرار می گیرد. و باشگاه اسرای فلسطینی در گزارش اعلام کرد 200 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در اسارت به سر می برند. باشگاه اسرای فلسطینی افزود از این 200 کودک فلسطینی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند، 23 کودک از اهالی غزه در زندان مجدو به سر می‌برند. بر اساس این گزارش، از آغاز عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر گذشته تا کنون بیش از 500 مورد بازداشت کودکان در کرانه باختری رود اردن از طرف نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شده است. در بیانیه باشگاه اسرای فلسطینی آمده است اسرائیل تنها رژیمی در جهان است که به طور سیستماتیک بین 500 تا 700 کودک فلسطینی را هر ساله در محکمه‌های نظامی محاکمه می‌کند. باشگاه اسرای فلسطینی پیشتر در گزارش اعلام کرده بود از آغاز عملیات طوفان الاقصا شمار فلسطینیانی که تحت عنوان بازداشت اداری در بند رژیم صهیونیستی هستند افزایش چشمگیری یافته و به 3558 نفر رسیده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ملا هبت الله: مسئله فلسطین متعلق به همه امت اسلام است. رئیس جمهوری ایران: جهانیان نظارگر نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. و نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله تروریستی اخیر در جنوب شرق ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که با متخلفان از قانون ممنوعیت فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی برخورد خواهد شد. فعالیت احزاب سیاسی از چندی پیش با تصمیم طالبان در افغانستان ممنوع اعلام شد و حالا برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، بار دیگر به این ممنوعیت تاکید کرده و هشدار داده است که با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد. در همین خصوص ساعت پیش گفتگویی داشتم با صالح محمد سلجوقی از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
ایجاد احزاب سیاسی در افغانستان بخش از مظاهر یک نظام دموکراتیک است. علاوه بر آن، ساختارهای مردم سالار مبتنی بر قانون اساسی افغانستان چنین طرح‌های دیدند و تشکیل شده که با موندی. حال وقتی که نظام تغییر کرده، قانون اساسی دیگه حرمت نمیشه، از جانب دیگر ساختار توتالیتره، به نمو خاطر عذاب سیاسی، نهادهای سیاسی که به گونه ای دخیلن در چگونگی تعریف مدیریت اجتماعی از جانب امارت اسلامی منع قرار داده شده. بساس این فرمان فعالیت تمام نهادها و تشکلات اجتماعی و سیاسی ممنوع است، هم زیر چتر امارت اسلامی باید زندگی بکنند بدون این که چنین حرف حدیث‌های سیاسی داشته باشند. تبعات از این فرمان بدون شک محدودسازی آزادی‌های مدنی و اجتماعی است و سبب خواهد شد که تمامی ساختارهای حزبی که در افغانستان یا تشکلات سیاسی اجتماعی که وجود داشته متوقف بشه و طبیعی خواهد بود سبب نگرانی شدیدتر مردم و سبب نارضایتی بیشتر مردم از ساختار خواهد شد. چنین کار را طالب ها از مدت ها شده که اعمال کردن و در این اواخر نسبت برخوردی که با حزب اسلامی کردن شدیدتر شد و جدیدن از جانب اداره حاکم اعلان شد که نباید کسی عذاب سیاسی و تشکلات سیاسی و اجتماعی دیگر داشته باشه یا در پیرامون آنها صحبت و فعالیت.
بله، در کنار احزاب سیاسی فعالیت نهادهای اجتماعی هم با حالت تعلیق در آمده. با توجه به اینکه طالبان ادعا دارند که شرایط مورد نظر جامعه جهانی از جمله بحث حقوق بشر و آزادی‌های مدنی را در افغانستان رعایت کردن و در نظر گرفتن، این دوگانگی‌ها را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
امارت اسلامی تمام فعالیت چی زیر عنوان سازمان‌های اجتماعی باشه و چی زیر عنوان بنیادها و یا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، همه اینها نمادهای از زندگی غربی می‌دانن، نوعی از حلول ساختارها و هنجارهای فرهنگی کشورهای غربی به افغانستان می‌دانن. لذا در برابر چنین ساختارها و هنجارهای قطعاً عکس‌العمل نشان دادن از روز اول، حالا هم همچنان است و مخالف صدور فرهنگی یا صدور ارزشی فرهنگ‌های مختلف به طبع تحلیل خودشان هستند. همین نهادهای مدنی و اجتماعی هم مظاهر از زندگی غربی و نظام‌های بیگانه می‌دانند. به خاطر در برابر اینها حساسیت از روز اول داشتند، چنانچه اکثر همین نهادها همیشه مورد حمله قرار می‌گرفت. آسیب های هم به این گونه نهادها به صورت زیاد وارد شد در طول دوران جنگ به افغانستان. حالا امارت اسلامی اینا تا یک فرمان منع کرد. دلیل این منع هیچ چیز نیست وجود این که شاید بنمو ساختارهای فرهنگی جامعه افغانستان بر اثر نفوذ و وارد شدن ارزش های ساختاری و مدنی کشورهای دیگه تغییر بخوره به زعم خودشان یا سنت ها تبدیل بشه. به نمی خاطر او را منع کردند و نگرانی تشویق هم دارند ایز که اینا سبب به همریزی اخلاقیات اجتماعی میشه، سبب انحراف افکار میشه. به خاطر جامعه افغانستان باید سوچه باقی بمونه، مطابق به تحلیل خودشان اینها را هم باره تحلیل برآوردن. فعلا هیچ نهاد اجتماعی، هیچ ساختار شورایی و ساختارهای سازمانی و حزبی در افغانستان نه تنها که جدیداً ایجاد نشده، بلکه همون هم که وجود داشته فعالیت نبارد تعلیق بر آمده و منع شده. جواب این فرمان های منع کننده باید خودشان در برابر نهادها بدهند. از جانب دیگر آنچه که انجام میشه مطابق با معیارهای پذیرفته بین الملل قطعا نیست. کشورهای دیگر دموکراسی های تجربه میکنند، احزاب سیاسی وجود داره، جریان های رقیب وجود داره، دولت ها همون جریان های رقیب میسازند، اپوزیسیون به صورت رسمی وجود داره. همه آنها معرف ساختارهای دموکراتیک و مردم سالار در کشورهای دیگر است. اگر در برابر چنین پیشنهاد بین الملی امارت اسلامی به حسرت عکس العمل نشان بدهد، سبب میشه جامعه جهانی از وضعیت افغانستان بیشتر متعرض باشد، دور باشد و همون بی‌اعتمادی را حتی همچنان فراختر. بله، این گونه کارها در افغانستان وجود داره و نمی سبب شده که دنیا افغانستان را یک ساختار جدا از حوزه مشترکات جامعه جهانی بپنداره و هر روز نقدهای آنها نیز بر چنین ساختارهایی در درون افغانستان وجود داره شدیدتر میشه.
بله استاد، در پایان بفرمایید که اکنون وظیفه رسانه‌ها و نخبگان در داخل افغانستان از یک سو و جامعه جهانی از سوی دیگر در این راستا چی میتونه باشه و راهکار عملی در راستای برون رفت از این مشکل و بحران چی هست؟
بدون شک باید شخصیت‌ها و فریختگان داخلی هرچی شدیدتر منسجمتر اعتراض بکنند، انتقال مدنی پذیرفته باشه که در رابطه با حقوق و آزادی‌های فردی، آزادی بیان و بحث‌هایی که نقش مردم در تغییر سرنوشت سیاسی و اداری آنها باید تمکین بشه. در صورتی که چنین کاری صورت نگیره و کسی جرأت انتقاد از وضعیت جاری نداشته باشه و اصلاحات در وضعیت جاری ایجاد نخواهد شد و هر روز فاصله میان مردم و فاصله میان خواسته ها و آرمان های مردمی و نظام بدون شک بیشتر خواهد شد و مردم هم از دایره مشارکت در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی خود دورتر خواهند رفت. یعنی اینا سبب میشه که بی‌اعتماد بیشتر بشه، حکومت های توتالیتر بتوانند بیشتر به نابودی ارزش ها و ساختارهای تمدنی که طی سالیان دراز شکل گرفته است موفق تر باشند و نوع ادارهشان و اشرافشان بر جامعه خصوصا زوایا و ابعاد که برای هر جامعه میتونن مثلا برای انکشاف شود بیشتر بگرده و فضای زندگی مختلفتر و تنگتر باشه. دنیا نیز باید از اسباب و وسایل استفاده بکنه تا ای که اگر به سر تعامل با اداره حاکم ایجاد میشه، مبناها و شرایط و تعامل علمی تمکین کردن آزادی های مدنی و اجتماعی بیشتر باشه. نه تنها که زمینه تحصیل برای خانم ها فراهم بشه، زمینه کار، زمینه آزادی بیان و در صورتی که قانون اساسی در افغانستان وجود نداشته باشه و همه این ساختارها که به عنوان نقطه زندگی اجتماعی هست یا چگونگی تدبیر زندگی جمعی در قانون اساسی تمثیل نگیره، وقتی قانون اساسی نباشه علمی فرمان ها رو فضا مختلف‌تر میکنه و مردم بیشتر متعزی خواهند شد.
بله، تحلیل آقای صالح محمد سلجوقی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان بود در رابطه با ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان. سازمان عفو بین الملل سیاست‌های طالبان در قبال دختران را حذف سیستماتیک بر یک نسل خوانده است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
ادامه نگرانی‌های جهانی از نقض حقوق بشر در کشور. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از سیاست‌های حکومت طالبان در قبال دختران انتقاد کرده و آن را حذف سیستماتیک یک نسل خوانده است. در این گزارش آمده که حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته دور جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده است و گفته افغانستان تنها کشوری است که در آن حضور دختران در مکاتب و تقریبا همه مؤسسات بین المللی توسط حاکمان آن منع شده و مشارکت زنان در زندگی عمومی به شدت محدود شده است و مؤسساتی که بر حمایت از حقوق بشر در این کشور کار می‌کردند یا محدود شده و یا کاملاً خاموش شدند. سازمان عفو بین الملل همچنان از حکومت طالبان خواسته تا به نقض حقوق بشر، اعدام‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، توهین اقلیت‌های مذهبی و قومی نقطه پایان بگذارد. نادیه محمدی، فعال حقوق بشر، در این باره میگه
زنان در افغانستان در حاکمیت‌های قبلی نیز نقش نمادین داشته و حقوقشان به شکل واقعی تامین نمی‌شد، ولی در حاکمیت طالبان حقوق کار و آموزش نیز از این قشر سرنوشت‌ساز گرفته شد که مایه مایوسی همه دختران و زنان شده. مادر باسواد و تحصیل کرده فرزند خوب به جامعه تقدیم می‌کند. از سوی دیگر دهن جهانیان در قبال محرومیت زنان افغانستان خاموشند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما این نگرانی ها را رد کرده و میگوید اکنون در افغانستان با وجود برخی از نارسایی ها حقوق بشر و ویژه حقوق بانوان از سوی حکومت تامین است.
شاید نارسایی ها هم باشه، ولی که مردم افغانستان امن هستند، حقوقشان تامین است، دروازه تمام محاکم بر روی مردم خلاص است و حقوقشان رسیدگی میشه، کسی علیه کسی ستم و ظلم و تجاوز کرده نمیتونه. بهارا و مردا همه در افغانستان یک مسئولیت کلی بر سر میبرند. این قابل ستایش است. بعضی از مشکلات هایی هم داریم که نارسایی های علت های مختلف داره. در بخش تعلیم هنوز سکتگی وجود داره، در بخش کار خانم ها کمی محدودیت ها وجود داره.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش بر بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران نیز تاکید کرده و خواهان اجازه کار برای زنان افغان شده است. با این همه انتظارها بر این بود که با آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان درب نهادهای آموزشی را برای بانوان بازگشایی کند، اما وزارت معارف حکومت طالبان زنگ مکتب امسال را نیز فقط برای پسران نواخت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حجت الاسلام خلیلی کندوزی رئیس شورای علمای شیعه ولایت کندوز با انتقاد از سکوت دولت‌ها و مجامع اسلامی مقابل جنایت صهیونیست‌ها در دهه‌های مختلف تاکید کرد سران کشورهای اسلامی و عربی وظیفه دارند از مردم مظلوم غزه و فلسطین حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی کنند.
جنایتایی که اسرائیل غاصب در طول تاریخ 75 سال داشته، متاسفانه کشورهای اسلامی، حقوق بشر، حقوق اطفال، سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی سکوت کردند. اسرائیلی‌های جنایتکار هرچی اینا جنایت کردند، آمریکایی‌ها و شمول اروپایی‌ها اینا جنایت‌های اسرائیل توجیه می‌کردند که اصلا توجیه پذیر نیستند و اسرائیل جنایتکار نه تنها مثلا قلب و دل مردم مظلوم غزه و فلسطین را به درد آوردند، نگران کردند، بلکه همه آزادی‌خواهان بشریت در قدم اول، مسلمان‌ها در همه جای قلب جریدار شدند که مساجد را ویران کردند، مراکز فرهنگی را بمباران کردند، بیمارستان‌ها را بمباران کردند. این جنایتیه که اسرائیل غاصب مرتکب میشه، امریکای جنایتکار شیطان بزرگ حمایت میکند و این بخشی که خیلی سخته که بیاد اطفال 5000 اطفالی که اونا حق حیات داشتن، حق زندگی داشتن، حق حیات زندگی رو اینا اسرائیلی از مردم مظلوم اطفال غزه و فلسطین گرفتن. و سازمان ملل کجایه؟ حقوق بشر کجاست؟ حقوق اطفال کجایه؟ اینا فقط بیانی اکتفا کردن، عملا می آمدن جلوی جنایت های اسرائیل می گرفتن. و از طرف دیگه امروز همه آزاد خواهان بشریت وظیفه دارن. در قدم دوم همه مسلمان ها، ما بیش از دو میلیارد مسلمان در کل کره زمین هستیم، بیش از 55 کشور اسلامی وجود دارد. سران کشورهای اسلامی چی وظیفه دارن؟ وظیفه‌شان اینه که بیه مثلا شکم اون چند میلیونی که در اون کشور وجود داره. یک وظیفه سرنوشت‌ساز در سطح جهان دارن که از مردم مظلوم غزه و فلسطین حمایت بکنن و مسلمان‌ها در مجموع وظیفه دارن که هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی دست مردم غزه را بگیرن، خاصتاً سران کشورهای اسلامی، خاصتاً سران کشور عربی. این عربا چه کار میکنن؟ نه که در سالهای سال از امکانات اسلامی، از نام اسلام استفاده کردن، جایی که بیاد مردم مظلوم غزه را حمایت بکند، میاد روابط عدسازی با جنایتکارهای مثل اسرائیل برقرار میکنند که جای شرم هستند. برای یک مسلمانی که خودش میگه من اسلام هستم، مسلمان هستم، از امکانات اسلامی استفاده میکنه، بعد میاد با دشمن اسلام عدسازی، روابط عدسازی برگزار میکنه. این واقعا شرمه. این عربا خیال نکنه اگر خدایی نکرده یک روزی بیاد که مثلا که نمیاد انشاءالله، خدا طرفدار حق هستن، خدا مظلوم را یاری میکند، خدا کمک کننده مظلومین عالم هستن و مردم مظلوم و مقتدر غزه هم که حمایت خدا را دارن که خالق کل است، قدرتش موافق همه قدرت ها هستن. اگر خدای نکرده قضیه به وجود بیاد، این کشورهای عربی که در اطراف اسرائیل هستن اینا چیکار میکنن؟ اینو یک وقت نگوید که ما دست ما به آمریکا وابسته ایم، به اسرائیل وابسته ایم. هیچ وقت اسرائیل دوست مسلمانان نمیشه. ان شاء الله مجاهدین غزه و فلسطین فیروزن و این ضربه طوفان اقصایی که بر آمریکا و بر اسرائیل وارد شده دیگه از نه اسرائیل نه آمریکا و جایگاه اصلی که قبلا داشتن ندارن. اون حدیث معروف امیرمون سلام الله علیه که کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، یعنی این وظیفه ما مسلمانها را امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشخص کرده که ما در مقابل ظلم ظالم استادگی بکنیم، مبارزه بکنیم و به یاری مظلوم بریم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
Oh. شما بهتر میدانه. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدن ها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خودی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبی تر میفهمین.
Thank you. خسک نون چه سوا خسک نون چه سوا
وقتم بخیر و شمنان ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیو دری هم رسید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. حتما به خاطر دارید که در زمینه سبک زندگی اسلامی در خانواده با شما از روابط میان همسران و همچنین تربیت فرزندان و به ویژه تربیت دینی سخن گفتیم. امروز در ادامه موضوع تربیت در سبک زندگی اسلامی با شما از دوران حساس و پر اهمیت نوجوانی سخن میگوییم. عزیزان، نوجوانی دوره مهم و سرنوشت ساز در زندگی هر فرد است. نوجوان در این مقطع سنی تحولات سریع را از جنبه های جسمی و روحی تجربه می کند. نوجوان در مرز بین دنیای کودکی و بزرگسالی قرار دارد. از این رو با تعارضات متعدد میان این دو دنیا روبروست. نوجوان به دنبال یافتن خود و هویت واقعی خویش است و از هر فرصت برای اثبات شخصیت و ابراز قابلیت‌هایش استفاده می‌کند. نوجوانی دوره رهایی از وابستگی‌های خانوادگی و ورود به صحنه اجتماع است. عزیزان، در وهله اول والدین نباید فرزندان را بیش از حد متعارف به خود وابسته کنند تا زمینه استقلال آنها و سهولت و آرامی فراهم شود. والدین همچنین با پذیرش استقلال نسبی نوجوان می‌توانند این مرحله را برای او رضایت بخش کنند. نوجوانی که شخصیتش در خانواده گرامی داشته می شود و عضو مؤثر خانواده به شمار می آید، روان آرام و درون مطمئن دارد. او به دلیل باور داشتن خود احساس حقارت و کمبود نمی کند. امام علی علیه السلام در این مورد جمله زیبایی دارد و می فرماید: کسی که شرافت معنوی و کرامت نفس خود را باور دارد، خیشتن را با ارتکاب گناه خار و حقیر نمی کند. والدین باید تلاش کنند که نوجوان به خود باوری و اعتماد به نفس دست یابد و در درون احساس رضایت کند. روانشناسان یکی از مؤثرترین عوامل بهبود رابطه والدین با فرزندان و به ویژه نوجوانان را تقویت احساس ارزشمندی و ایجاد اعتماد به نفس در آنها می‌دانند. آنها به والدین توصیه می‌کنند که بدون اغراق و با دوری از افراد توانمندی‌های نوجوانان را تحسین و تقویت کنند. عزیزان شنونده، نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است. در این انتقال نوجوان تلاش می کند که با شرایط جدید سازگار شود. میزان موفقیت او در عبور از این مرحله انتقالی بستگی به میزان آمادگی هایش برای این دوره دارد. رشد روانی مطلوب عامل بسیار مهم در ایجاد سازگاری فردی با این شرایط است و عبارت آمادگی روحی و روانی نوجوان و سازگاری او با تغییرات به وجود آمده کمک می کند. نوجوان در این مقطع سنی از جهت عاطفی و اجتماعی دگرگونی های چشمگیری پیدا می کند. اطاعت و دنبال روی او از پدر و مادر به تدریج کاهش می یابد. گرایش نوجوان و دوستان و همسالانش نیز بیشتر می شود. او می خواهد و آنان نشان دهد که فرد آزاد و مستقل است. یکی دیگر از مسائل دوران نوجوانی شدت گرفتن دامنه هیجانات است. نوجوان بیشتر دچار عصبانیت، یأس و یا ترس می شود. در همین رابطه ممکن است که برخی از نوجوانان به دلیل هیجانات روحی و آشنا نبودن با نحوه ابراز هیجانات خود برخی رفتارهای نامتعارف از خود نشان دهند. نوجوان بر رفتارها و احساسات خود کمتر تمرکز دارد. همین امر موجب می شود که در این سنین انجام کارهای آنی و نسنجیده افزایش یابد. روانشناسان میگویند نوجوانی مرحله تجربه اندوزی برای کسب استقلال عاطفی و اجتماعی است. اگر این مرحله با خوبی سپری شود، آینده مطلوب در انتظار نوجوان خواهد بود. در غیر این صورت، میزان آسیب پذیری در سنین نوجوانی بالاست، چنانکه غالباً گرایش به انحرافات، بزهکاری و اعتیاد در این دوران شکل میگیرد. دوستان، نوجوانی مسیر پرپیچ و خم و پر از فراز و نشیب است. توجه به احساسات و نیازهای روحی نوجوان از سوی والدین به او کمک می کند تا این راه را بهتر طی کند. نظارت و توصیه های والدین باید همچون درخشش فانوس راهنما در فضای مه آلود در سراسر دوران بلوغ و نوجوانی بدرخشد و هدایت کننده باشد. نوجوان دارای نیازهای جسمی، روحی، فکری و مذهبی است. لذا او به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از پدر و مادر خود می خواهد که ابعاد گوناگون نیازهایش را پاسخگو باشند. در همین زمینه تربیت دینی نوجوانان یکی از امور ضروری در هر خانواده است. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل به مبحث تربیت دینی فرزندان پرداختیم. اما در اینجا لازم است که نکات خاصی را که مربوط به تربیت دینی نوجوانان است، بازگو کنیم. همانطور که می دانید، رشد افکار مذهبی و علاقه به فضیلت‌های اخلاقی می تواند در سنین نوجوانی به اوج خود برسد. بعضی از نوجوانان در این دوران تمایل دارند که نه تنها رفتار خودشان که اعمال دیگران نیز بر اساس خیر و درستی باشد. این افکار باعث می شود که از بی‌قیدی برحذر باشند و خود را از فساد دور کنند. گرچه در سن نوجوانی زمینه صفا و پاکی و خلوص درونی بیشتر است، اما شکهای مذهبی نیز در همین سنین آغاز می شود. نوجوانان گاهی در اعتقادات خود و والدین شک می کنند. نوجوان می خواهد مطمئن شود که آنچه را تا به حال باور داشته اند درست بوده است. نوجوان می خواهد با دلایل عقلی و منطقی اعتقاداتش را رد و یا قبول کند و تفسیر نو از جهان هستی داشته باشد. البته گاهی از اینکه شکهایش را با دیگران مطرح کند نگران است و مشکل از همین جا به وجود می آید که نوجوان در شکهای خود باقی بماند و این تردیدها در نهاد او تثبیت شود. خطر دیگر این است که او برای برطرف کردن شکهای خود در امور دینی و افراد ناصالح و بی اطلاع رجوع کند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه زینب سلیمانی را با هم میشنویم.
ما اگه بخوایم نگاه اسلامی داشته باشیم به این دوران رشد، 7 سال اول دوران سیادته، 7 سال دوم ادب و عبودیت هستش. ما با این 7 سال سوم کار داریم که دوران وزارت هستش. وزر از پذیرش مسئولیت میاد، یعنی در واقع نوجوان ما اولین خصیصه‌ای که براش وجود داره اینه که دیگه میخواد یک مسئولیتی رو بپذیره و مسئولیت پذیر میشه. لذاست که شما می‌بینید در مدرسه وقتی بچه‌ها به سن نوجوانی میرسن دیگه اجازه دارن که خودشون انتخاب رشته بکنن و برای آینده‌شون تصمیم بگیرن، یعنی امتیازی که خودشون دارن خیلی بیشتر از انتخابیه که پدر مادر براشون میکنن. خودشون در واقع باید برای آینده‌شون تصمیم بگیرن. نوجوان احساس شخصیت میکنه. ببینید ضمن اینکه جسمش تغییر میکنه، در واقع یک سری ویژگی‌های روحی هم کاملا عوض میشه و رو به رشد و تغییر قدم میذاره. من اجازه بدید یه سری از ویژگی‌های این دوران رو میگم و اینکه ما به عنوان والدین بچه‌ها، به عنوان مربیان اونها چه کار باید بکنیم که این دوران رو به خوبی بگذرونن. خودمون میدونیم که دوران بسیار حساسیه و اگر بعضی از مسائل درش رعایت نشه، نوجوان ما ممکنه خدای نکرده از راه و مسیر خارج بشه و اگرم خیلی خوب سپری بکنه انشاءالله در مسیر قرار میگیره و اونجوری که خداوند راضی هستش انشاءالله تربیتش شکل میگیره. یکیش حس استقلال هستش. ببینید وقتی ما میگیم حس استقلال نوجوان داره، اینجا باید پدر مادر مراقب باشن که خیلی سختگیر نباشن، اجازه بدن. ببینید اون مثل نوزاده، هر روزش تغییر میکنه، دقیقا مثل نوزادی که شما ببینید نوزاد رو وقتی بهش میخندید با شما میخنده، گریه میکنید همون حالت گریه شما رو در میاره، هر کاری که شما میکنید اون انجام میده. نوجوان دوباره بر میگرده، دقیقا شبیه نوزادی میشه. ما باید مراقب این قضیه باشیم. اگه خیلی بخوایم در واقع باز نصیحت برداریم یا بخوایم استقلالش رو ازش بگیریم، اون روز به روز از ما دور و دورتر میشه. و برعکسش اگه به رسمیت بشناسیمش و بدونیم که در این موقعیت اون در سنی هستش که میخواد استقلال پیدا کنه، ما محرک ها رو هی کم بکنیم، خیلی محرک ها در دوربر نوجوان زیاد نباشه. ببینید نوجوان دقیقا وقتی به استقلال میخواد برسه حالت یک لاک پشت رو داره، اگه بهش یه دفعه نزدیک بشیم تو لاک خودش فرو میره، بعد خیلی ظریف و با دقت بهش نزدیک شد. لذاست که میبینیم که چون ما یه دفعه به سمتش رفتیم و اون در لاک خودش رفته، به این راحتی هم بیرون نمیاد، میره با گروه همسالانش خیلی صحبت میکنه، ولی با من معلم، با من مشاور، با شمای پدر مادر و من حال مادر دیگه صحبتی نمیکنه.
دوستان همراه، از این رو والدین و مربیان نقش بسیار مهمی در جهت‌دهی نوجوانان و جوانان در پیروی از اصول مذهبی و اخلاقیات پسندیده دارند. روابط آموزشی و مذهبی والدین و مربیان با نوجوانان می‌بایست بر اساس دوستی و محبت و استدلال شکل گیرد. نوجوانان باید با شیوه درست اندیشیدن آشنا شوند. اعتقاد به مبانی دینی و جهانبینی توحیدی را باید بر اساس برهان عقلی به آنها ارائه کرد. در این باره میتوان کتب مناسب را که جوابگوی سوالات و شبهات نوجوانان و جوانان است با آنها معرفی کرد. البته شیوه طرح مسائل مذهبی با نوجوانان بسیار اهمیت دارد. موضوعات دینی باید به گونه‌ای بیان شود که آنها بتوانند آموزه‌های دینی را با زندگی روزمره خود تطبیق دهند. نوجوانان باید احساس کنند که امور مذهبی در زندگی کاربرد مثبت دارند و می‌توانند نیازهای روانی خود را نیز با استعانت از آموزه‌های دینی تأمین نمایند. اگر تفهیم مسائل دینی با تجربه و عمل توأم شود، در ضمیر نوجوان نقش می‌بندد. در این صورت، نوجوان درک ملموس از فضیلت، شجاعت، پرهیزکاری، صداقت و جوانمردی می‌یابد. دوستان، با ارشاد والدین و مربیان می‌توان نوجوانان را به این حقیقت رساند که دین با عقل و علم هماهنگ و سازگار است. در این صورت نوجوان پی می‌برد در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با شتاب فزاینده‌ای به پیش می‌رود، دین و مذهب مانع برای تکامل و ترقی بشر نیست و حتی آموزه‌های دینی انسان را به پیشرفت‌های علمی ترغیب می‌کنند. و بالاخره باید گفت که یکی از نقش‌های والدین و مربیان این است که نوجوانان را از احساسات سطحی